بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر النووي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض به خدمتتون که جلسه گذشته گفتیم که برخی مدعی شدن که مقصود از ما موصوله در ما لا یعلمون شبهه موضوعی است نه شبهه حکمی، و معتقدن که رفع ظاهری نسبت به شبهه موضوعی اتفاق میفته. دلیلشون چی بود آقای رسالت؟ دلیلشون این بود که روایت یک سیاق واحد داره، یه روش واحدی داره، این سیاق واحد باید تا آخر رعایت بشه. اون سیاق واحدش چیه؟ اون سیاق واحد اینه که اون مواردی که تو روایت با ما موصول آمده هست، در تمام اون موارد مقصود از اون ما موصول شبهه موضوعی است و اون موضوع خارجی است، اون فعل رفتار خارجی است. بنابراین از باب اینکه این سیاقه، این روشه، این مدله، این رواله حفظ بشه، واحد باشه توی تک تک کلمات این روایت اتفاق بیفته، گفتن که در مالایعلمون هم ما موصوله باید به معنای موضوع خارجی باشه، که در واقع نتیجهش این خواهد شد که رفع ظاهری در موضوع خارجی به این معناست که اون موضوع خارجی شبهش از جنس شبهه موضوعی است. این شد اصل استدلال آقایمون. آقای صد به این اشکال میکنه. اشکالش هم اینه که شما بین وحدت معنا با وحدت مصداق در سیاق واحد خلط کردید. ما هم قبول داریم که در یک کلام باید سیاق واحدی جریان داشته باشه. سیاق واحد به چه معناست؟ به این صورت که تمام کلماتی که توی این روایت یا آیه ذکر شدن، اگر که یک حکم واحدی دارن، اینها باید معنای مشابه و معنای همسانی داشته باشن. اما آیا لازمش اینه که مصادیق این معانی هم باید یکی باشن؟ این که شما دارید میگید چون در بقیه ما موصول مصداقش شبهه موضوعی است، پس در ما موصوله ما لا یعلمون باید مصداقش هم شبه موضوعی باشه، این حرفیه که بدون دلیله. ما نسبت به وحدت سیاق به معنای این که اینجا ما موصوله به معنای شیء نه چیز دیگه، همه اتفاق داره، اما خب این شیء متناسب با صله‌ای که براش اومده، چون موصول صله میپذیره دیگه. بالاخره نمیشه که ما موصول را بدون در نظر گرفتن صله خودش معنا کنیم. توی هر موردی متناسب با اون مورد مصداق اون معنا متفاوت میشه، و این هیچ ضرری و هیچ مشکلی رو برای وحدت سیاق جمله ایجاد نمیکنه. لذا این فرمایش شما که چون باید وحدت سیاق رعایت بشه، باید در اینجا ما به معنای موضوع خارجی یا شبهه خارجی باشه، این قابل قبول نیست. همینو بخونیم. و تحقیق که ان وحدت السیاق انما تقتضی کون مدلول لفظ المتکرر واحدا فی سیاق الواحد. تحقیق در رابطه با ادعای اول، قول اول که وحدت سیاق همانا اقتضا دارد که مدلول لفظی که تکرار شده، اون هم مدلول لفظی که تکرار شده باید چی باشه؟ واحد باشد، اون هم فی سیاق الواحد، در سیاق واحد. یعنی در سیاق واحد مدلول و معنای لفظ تکرار شده باید واحد باشه. اینو ما هم قبول داریم. ما موصول به عنوان لفظی که اینجا تکرار شده، مدلولش باید واحد باشه. حرف درستی. اما لازمه وحدت معنا وحدت مصداق که نیست. لا کونل مصادیق من سنخ واحد. این لا عطف به حرف عطف، کون عطف به کون قبلی است. یعنی انما تقتضی کون مدلول لفظ المتکرر واحدا لا کون المصادیق من سنخ الواحد، اختزاش اینه که مدلول واحد باشه، اختزای اینه نداره که مصادیق هم از سنخ واحد باشه. فعضا افترزنا که ان اسم الموصول قد استعمل فی جمیع تلک الفقرات فی معنا العام المبهم غیر ان مصداقه یختلف من جمله الى اخرى باختلاف صفاته که لا تنسلم و بذاره که وحدت و سیاق فی مرحلت المندول استعمال. میگه بنابراین اگر فرض کردیم که اسم موصول به تحقیق استعمال شده است در تمام فقرات این روایت در معنای عام مبهم خودش، چون میدونید دیگه موضوع له اسم موصول یک معنای عام مبهمه، لذا بعضی از نحویین معتقد هستن که اساساً اسم موصول از جهت معرفه بودن در پایین ترین درجه تعریفه، چون معنایی که داره خود اسم موصول بدون در نظر گرفتن صلهش معنای مبهمی است. لذا خدمت شما عرض بشود که چون معنای مبهمی داره نیاز به صله داره و اساساً یکی از ادله و عواملی که باعث میشه الذی به عنوان اسم موصول مبنی هم باشه شباهت افتقاری که به صله داره هستش. اینو توی ابن عقیل خوندید شما که در واقع شباهت کلمات غیر حرف به حروف در مواردی سبب مبنی شدن اونها میشه، اسم موصول هم از اون موارده به خاطر شباهت افتقاری که داره که حروف هم همینن، حروف هم شباهت در واقع حروف افتقار دارن برای اینکه معنا داشته باشن به چیزی که معناشون تکمیل شه، اسم موصول هم این ویژگی رو داره لذا مبنی شده. حالا اسم موصول خودش معنی عام مبهمی داره، این معنی عام مبهم توی این سیاق واحد رعایت شده با این تفاوت که غیر ان مصداقه مصداق این اسم موصول یختلف من جمله الی اخرى باختلاف صفاته، این مصداق اسم موصول توی هر جمله نسبت به جمله دیگه یختلف و مختلف است. چرا؟ به خاطر اختلاف صفات این اسم موصول. این صفات که تو نوشته مقصود همون توضیحات چیزی که با صله بعد از اسم موصول میاد، مالا یعلمون، مزدر رو، مالا یتیقون، مکرو ما اکرهو علی، اینها خدمت شما عرض شود که لذا میفرماید که به واسطه اختلاف یک جمله از جمله دیگر به اختلاف صفاتهی که لا تنسلم، به اختلاف صفاتهی لا تنسلم و بذالک وحدت و سیاق فی مرحلت مدلول استعمالی، این لا تنسلم و جواب شرط ازاه، یعنی ازا افترزنا فرض گردیم که اسم موصول قد استعمل استعمال شده است در تمام فقرات در معنای عام مبهم خودش با این تفاوت که مصداقش یختلف و از جمله‌ای به جمله دیگه به خاطر اختلاف در صفات، لا تنسلم و بذالک وحدت و سیاق، وحدت سیاق جمله ما به خاطر این اتفاق، کدوم اتفاق؟ این که مصداق اسم موصول در یک مورد از مورد دیگر تفاوت پیدا کنه، لا تنسلم از بین نمی رود، نابود نمی شود، از هم نمی پاشه. لا تنسلم بذالک وحدت و سیاق، وحدت سیاق از بین نمی رود، فی مرحله المدلول الاستعمالی، در مرحله مدلول و مراد استعمالی این وحدت سیاقی که در جمله وجود داره از بین نمیره. مراد استعمالی چی بود؟ میگفتیم مراد استعمالی اون مقصود و مرادی است که متکلم در حینی که داره الفاظ رو بیان میکنه قاصد معانیش باشه، این در حینی که متکلم داره این الفاظ رو تو این روایت میگه قاصد معانیش هست و این وحدت سیاقه تو این قصد معانی وجود داره و اختلاف مصادیق این وحدت سیاق رو از بین نمیبره. آقا روشنه؟ بزرگواران، اساتید، آقای رسالت این که دیگه خدایی راحت بود، بحث قدیمی هم نداشت که بخواید احاله بدید به مشکلات قبلی، بحث جدید بود. خیر انشاءالله شالا یه مطالعه کنید درست میشه. اما بریم سراغ احتمال دوم، نظریه دوم که میگه باید مقصود از ما لا یعلمون شبهات حکمیه باشه نه شبهات موضوعیه. آقای اخلاقی هستی؟ اخلاقی نیست. چی شد اخلاقی؟ اما بریم سراغ احتمال دوم. احتمال دوم میگه آقا مقصود از این ما موصول در ما لا یعلمون شبهات حکمیه است نه شبهات موضوعیه. خب به چه تغییر و بیان و توضیحی؟ توضیحش اینه که ببینید اگر ما گفتیم که مقصود از شبهه در این روایت شبهه حکمیه است، معناش اینه که تکلیف برای ما مشکوک است و معلوم نیست. خب اگر این حرف رو زدیم یعنی به جای ما موصوله ما میتونیم بذاریم تکلیف، رفع تکلیفی که لا یعلمون. خب آقای سعد میگه اینایی که میگن دقت میکنین تو رو خدا اینجا دقیقه، سخت نیست، فقط یکم دقیقه چون میخواد با الفاظ بازی کنه. آقای سعد میگه اونایی که میگن شبهه حکمیه مقصود این روایته، دلیلشون اینه، میگن که ببینید در روایت اسم موصول اومده، ما اگر بگیم شبهه حکمیه معناش اینه که تکلیف معلوم نیست دیگه. این اگر تکلیف رو به جای ما موصوله بذاریم معنای جمله صحیح میشه، اما اگر بخوایم بگیم نه روایت شامل شبهات موضوعی است باید موضوع خارجی رو جای موصوله بذاریم و اگر موضوع خارجی رو جای موصوله بذاریم روایت معناش غلط میشه. چرا؟ میگه اگر تکلیف رو جای ما موصوله بذارید اون چیزی که واقعا در این حالت معلوم نیست خود تکلیفه. یعنی وقتی شما میگی رفعت تکلیفی که ما لا یعلمون، اون چیزی که معلوم شما نیست تکلیفه. اما اگر گفتی نه اینجا شبهه موضوعی است باید به جای ما موصولی چی بذاری؟ بذاری کلمه موضوع خارجی. سوال میپرسم از شما، آیا اگر کلمه موضوع خارجی رو گذاشتی موضوع خارجی برای شما غیر معلومه؟ قطعا موضوع خارجی برای شما غیر معلوم نیست. پس چی برای شما غیر معلومه؟ این که این موضوع خارجی خمره یا سرکه است برای شما غیر معلومه، نه خود موضوع خارجی. پس میبینید ما نمیتونیم کلمه تکلیف، نمیتونیم کلمه موضوع خارجی رو اینجا بذاریم ولی کلمه تکلیف رو میتونیم بذاریم. پس نشون میده که مقصود امام از مقصود رسول الله از این روایت اینه که باید در شبهات حکمی رفع ظاهری اتفاق بیفته نه در شبهات موضوعیه. عشان با الفاظ داره بازی میکنه. امینو بخونیم اگر باز روشن نبود ابهامش رو توضیح خواهم داد. و اما احتمال ثانی فیستند، احتمال دوم استنادش به چیست؟ الا ان ظاهر ما لا یعلمون، ظاهر ما لا یعلمون اینه که ان یکون نفس ما به ازاء اسم الموصول غیر معلومه. ظاهرش اینه که اون چیزی که به ازای اسم موصول قرار میگیره اون غیر معلومه. خب اگر اینطور شد فان کان ما به ازایه تکلیف، اگر ما به ازای اسم موصول کلمه تکلیف باشد فهوه به نفسهی غیر معلومه، تکلیف انصافا خودش غیر معلومه. اما و این کان ما به ازایه الموضوع الخارجی،
اگر ما به ازای ما موصوله موضوع خارجی باشه، یعنی بذاریم رفع موضوع خارجی که لا یعلمون، آیا این خودش مشکوک و غیر معلومه؟ میگه نه، فهوه به نفسهی لیسه مشکوکا، او خودش به تنهایی مشکوک نیست، خودش به تنهایی معلوم نیست. خب پس چی مشکوک و معلومه تو چی مشکوک و غیر معلومه تو موضوع خارجی؟ و انما المشکوکو کونه خمرن او خلن، مثلا او چیزی که شک داریم و معلوم نیست خود موضوع خارجی نیست، بلکه این که خمر است یا سرکه است مشکوک ماست. لذا فلا یکون عدم العلم مسندن الى مدلول اسم الموصول حقیقتن. در این حالتی که شما کلمه موضوع خارجی رو بذارید جای ماء موصول، عدم علم شما، غیر معلوم بودن اون موضوع خارجی، اسناد داده نمی شود حقیقتاً به مدلول اسم موصول. باید یه سری تقدیر بگیری اینجا، مجازاً بگی مقصود از موضوع خارجی خودش نیست، بلکه موضوع خارجی مردد بین خمر یا خله، و هذا خلاف ظاهر الحدیث، این برخلاف ظاهر حدیث است. ظاهر حدیث اینه که خود اون ما به ازای اسم موصول غیر معلومه، نه با اضافه قرائن و کلمات دیگر. لذا فیتعین ان یراد باسم الموصول التکلیف، باید متعین است، باید که اراده شود از اسم موصول کلمه تکلیف. اگر کلمه تکلیف اراده شد و معهو یختص و به شبهت الحکمیه، با این وضعیت در واقع مورد روایت اختصاص به شبهه حکمیه پیدا خواهد کرد. این هم از احتمال دوم. آقا روشن احتمال دوم یا نه؟ سوالی، ابهامی؟ نترسید دیگه، من سر شدم دیگه، اگه قرار بود ناراحت بشم تا حالا میشدم. خب آقای رسالت حله؟ نه اشکال نداره، بپرس. کلش رو نفهمیدی یا بخشیش رو نفهمیدی؟ کلن نفهمیدی، انشالله که ما مطالعه حل بشه. نه من دیگه سر شدم. نه
خیلی آخه نفهمیده.
من دیگه سر شدم. آقای شرافت، من سوال پرسیدی که به نفسهی لیس مشکوک یعنی چطور؟ یعنی همون که عرض کردم. ببینید، ما وقتی کلمه تکلیف رو میذاریم جای موصول، تکلیف خودش بدون دخالت هر چیز دیگه معلوم غیر معلوم ماست، مشکوکه برای ما. اما وقتی من کلمه موضوع خارجی رو جای ماء موصوله میذارم، از شما یه سوال میپرسم، آیا ما در شبهات موضوعیه اون موضوع خارجی برامون مشکوکه؟ به تنهایی خود موضوع خارجی مشکوک ماست یا نه؟ اینکه موضوع خارجی مردد بین سرکه و یا خمره مشکوک ماست، قطعا حالت دومه. وقتی حالت دوم شد، پس نشون میده موضوع خارجی به علاوه یه چیز دیگه مشکوک ماست، نه خودش به تنهایی. و چون خودش به تنهایی مشکوک ما نیست، و از طرفی ظاهر روایتم اینه که اون کلمه موصول، اون چیزی که ما به ازایش قرار میگیره، خودش غیر معلوم و مشکوک ماست، پس نمیتونه مقصود از اسم موصول موضوع خارجی باشه، چون موضوع خارجی به نفسهی لیسه لا یمکن ان یکونه مشکوکا. هر شده های شرافت من. حالا آقای صد اینجا جواب قشنگی میده، میگه آقا شما دارید با الفاظ بازی میکنید. حالا عرض میکنم، حالا بله اون مایه مشکوکه، اما خود موضوع به ما و موضوع که مشکوک نیست، این که موضوع مردد بین این و اونه بر ما مشکوکه. حالا آقای سعد به این جواب میده،
آقای سعد به این احتمال جواب میده. آقا این چه حرفایی شما میزنید؟ ما این حرفایی شما میزنید واقعا نمیفهمیم. چطور؟ خاطر اینکه در فرض ما اساسا اون چیزی که مشکوکه خود عنوان خمره. خود عنوان خمر مشکوکه. یعنی چی که موضوع خارجی به ما و موضوع خارجی مشکوک ما نیست؟ این حرف شما حرف ناحسابی است. میگید موضوع خارجی خودش مشکوک نیست. این که موضوع خارجی مردد بین خمر یا خله مشکوکه. خب برادر من، شما مشکوک بودن و بردی توی تعریف موضوع خارجی، میگی این مشکوک منه. خب قبل از اینکه این مردد بشه که اصلا بحثی نداشتیم، حالا که مردد شده موضوع شک منه دیگه. پس خود خمر موضوع شکه. پس این حرفو نزنی. این اولا بخونی و یرد علیه اولا که ان بالامکان کاملا ممکن است که ما به ازای اسم موصول نفس عنوان الخمر باشه. ما به ازای اسم موصول کاملا ممکنه که خود عنوان خمر باشه، یعنی موضوع خارجی باشه، نه موضوع خارجی مردد بین خمر و خل. خودش میگه بعدش، میگه کاملا ممکنه است ان یکون ما به ازای اسم الموصول نفس عنوان الخمر لل مای المشکوک کونه خمرا، نه اون مایه ای که کونه خمرا، نه اون مایه ای که ما شک داریم که خمر است یا خل است. بنابراین وقتی عنوان خمر، یعنی خودمو بالای عنوان خمر بنویس خود موضوع خارجی. خواهش میکنم بنویسید اینو. وقتی ما میتونیم ما به ازای اسم موصول رو خود عنوان خمر بذاریم، بنابراین عدم العلم ما، غیر معلوم بودن ما، یکون و مسندن الیه حقیقتن، در این صورت عدم علم ما و شک ما اسنادش به این موضوع خارجی حقیقی خواهد بود، مجازی نیست. یعنی با اضافه یه قیدی نیست که مثلا بخوایم مثل حالت قبل بگیم منظور موضوع خارجی است که مردد از بین خمریت و خلیت، بلکه خود خمر خارجی موضوع ماست و میتواند حقیقتاً این وصف عدم علم و شک رو کاملا بگیره. اینم اصلا روشن. آقا اما آقای صد یه اشکال دیگه هم میکنه. اشکال دیگه شون اینی که اشکال دومشون سلمنایی است. میگه برفرض هم ما قبول کردیم حرف شما رو که ما به ازای اسم موصول در اینجا کلمه تکلیفه، اما شما نمیتوانید از این ما به ازای اسم موصول که کلمه تکلیفه نتیجه گیری کنید که روایت مخصوص به شبهات حکمی است. چرا؟ به خاطر اینکه ما در شبهات موضوعی هم در حکم شک داریم. ما در شبهات موضوعی هم در حکم شک داریم. چطور؟ ببین وقتی شما شک داری که این مایع خارجی خمر است که حرام باشه یا خل است که حلال باشه، در واقع شک داری که این حکم کلی حرمت آیا بر این مصداق منطبق هست یا نه. پس باز دوباره تو حکم تکلیفی شک داری، یعنی در تطبیق این حکم تکلیفی بر این مصداق شک داری. به عبارت دیگه شما در شبهات موضوعی این خدا این بیان رو خواهش میکنم دقت کنید، آقای صد با این بیان توضیح نمیده، این بیان خیلی کمک میکنه. شما در شبهات موضوعی در فعلیت اون حکم تکلیفی شک داری. نمیدون کی در فعلیت حکم تکلیفی ما شک داشتیم؟ زمانی که در فعلیت موضوع شک داشتیم. یعنی نمیدونستیم که استطاعت اومده یا نه که حج فعلی شه. اینجا هم اینطوریه، نمیدونیم خمر هست یا نه که حرمت خمر فعلی بشه. پس شک ما در نهایت بازگشت به شک در چی میکنه؟ اون حکم تکلیفی حرمته میکنه، که آیا اون حکم تکلیفی حرمته فعلی میشود یا نمیشود، که فعلی شدن یا نشدنش منوط به چیه؟ منوط به خمر بودن یا نبودن است. پس باز در شبهات موضوعی ما یه جنس شبهه تکلیفی داریم. پس شما نمیتونی از این که به جای کلمه ماه موصول تکلیف گذاشتی استفاده کنی که پس روایت فقط اختصاص به شبهات حکمیه و تکالیف داره. نه، اتفاقا در شبهات موضوعی هم تکلیف هست. پس اگر در شبهات موضوعی هم تکلیف هست، پس اگر کلمه تکلیف رو در ما به ازای اسم موصول گذاشتی، پس هم شبهه حکمیه فهمیده میشه هم شبهه موضوعیه. و ثانیاً، خیلی قشنگ بود، و ثانیاً لو سلمنا که ان ما به ازای اسم موصول ینبقی که ان یکونه هو تکلیف. قبول، قبول کردیم که ما به ازای اسم موصول باید تکلیف باشه، اما فعن هازا لا یوجب الاختصاص به شبهه الحکمیه. این موجب نمیشه که ما بگیم که روایت اختصاص به شبهات حکمیه داره. چرا؟ لان التکلیف به معنی الحکم المجهول مشکوک فی شبهه الموضوع ایضا. تکلیف به معنای حکم مجهول که قراره فعلیتش ثابت بشود، این در شبهه موضوعی هم مشکوکه همچنین، با این توضیح که عرض کردم. و اما احتمال ثانی انشالله جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.